أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. چند روزی درس تعطیل بود و به هر حال مقداری فاصله شد. خب البته علت تعطیلی هم رحلت شیخ الفقها مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه بود که دو روزی درس رو تعطیل کرد. بعدم که دیگه پنجشنبه و جمعه بود و بعد شنبه هم که شهادت امام هادی علیه السلام، و به هر حال چند روزی پشت سر هم دیگه درس تعطیل بود. درباره این حادثه مولمه‌ای که رخ داد مطلبی نمیخوام عرض بکنم، به جهت اینکه حالا شنیددی ها رو شنیدید این چند روز و مطالبی که باید رو میدانید و اطلاع دارید. اون چه که فقط من نمیخوام متذکر بشم این هست که با رفتن این شخصیت ها واقعا ظلمه رو انسان احساس میکنه، علی‌رغم همه اختلاف دیدگاه هایی که ممکن است وجود داشته باشد میان فقها و بزرگان، نظرات مختلف، دیدگاه های مختلف، اما به هر حال شخصیات این چنینی چطور باز تربیت بشن؟ یک شخصیتی در این تراز و در این رده، اون خیلی خیلی دشوار هست و نگرانی جدی وجود دارد برای آینده که آیا باز هم چنین شخصیاتی به وجود میان، تربیت میشن یا نه. یک جهتی که شاید برای برخی از طلاب جوان نقد باشد نسبت به شخصیت‌های این چنینی، اما از یک نگاه هم نکته مثبتی است، و اون که گاهی اوقات مثلا سنتی بودن زیاد این شخصیت‌ها و مثلا تأکیدشون بر همون مسائل گذشته و اینها، یا یه دیدگاه‌های خاصی برخی از طلاب جوان رو یه مقداری شاید ناراحت می‌کنه، آزرده خاطر می‌کنه. لکن حق این است که اگر چنین صدهای مستحکمی نباشد در مقابل هجوم این نوگرایی های بیزابطه و بدون انضباط، خب دیگه هیچی از سنت های ما باقی نمیمونه. لذا علی‌رغم که تو بعضی موارد، حالا نه نسبت به آیت الله صافی، چون که تو آن از جهات خیلی نوگرا هم بودن، اما مثلا حالا این تیپ از شخصیت ها گاهی طلاب جوان نقد دارن، مثلا بزنید شما بگید آقا مثلا در اونجا مثلا موضعشون موضع امروزی نبود است، مثلا فلان دیدگاهشون، مثلا فلان فتواشون مثلا اینطور، اما در عین حال این به عقیده بنده خوبه، یه ترمزیه. یعنی مقداری هم ما از این ورم باید نگاه بکنیم که اگر هیچ کس هم نباشد این طرف، این ورم بعضی ها دچار افراط میشن. حاضر اولا و ثانیا بر این که مثلا فتواهایی که مرحوم آیت الله صافی داشت رحمت الله علیه، مثل ابو زوجه مکرمشون مرحوم آیت الله گلپایگانی، خب بعضی ها این فتوا رو سخت گیرانه مثلا تلقی میکردن. در باب حجاب خانوم ها مثلا خب فتواشون مشخص هستشون، فتواشون چی بود دیگه، اصلا اینطور نبود که آقایون دیگه مطرح میکنن، یعنی معاصرین ما احیان مطرح میکنن. در باب موسیقی، در باب مسائل دیگر فلان، خیلی دیدگاهشون دیدگاه بالاخره خاصی بود دیگه، یعنی خاص که نه که بخوام بگم، یعنی که سختگیرانه تر به نظر میرسید تا دیدگاه برخی دیگر از آیین معاصر. خب این که دیدگاهشون این است چیه؟ یعنی خدا آقا رسیده است مثلا نشسته فکر کرده که من اینجوری دیدگاهی مطرح بکنم؟ آیا ما اینجوری فکر میکنیم؟ اینطور نیستش که. با دلیل، با حجت شرعی به این نتیجه رسیده، ولذا این حجت شرعی دارد، حجت دارد برای این بیانش. یکی از نکاتی که وجود دارد و همیشه در حوزه‌های علمیه بوده این استش که هیچگاه در باب صدور فتوای خاصی در حوزه بحث و مناقشه به پا نشده. بله ممکن است یه اباچیچی حرفی بزنن، بچه است دیگه حرف میزنه، اما بزرگان، اعاظم، شخصیت ها اینا هیچگاه تو اختلاف دیدگاه ها، تو اختلاف فتوا ها هیچ وقت قوقایی بپا نکردن، سرسدای نکردن، مطلبی نگفتن، هیچگاه نبوده. نه اینکه در دهانشون ببندن، اما نه اینکه مثلا سرسدام را بندازن، ای وای چرا شما همچین فتوایی دادی. اگر اشکالی مطرح شده احیانا به اون شخص مفتی که تو شرایط افتاء رو نداری، تو شرایط افتاء رو نداری، اینجا اشکال کردن، آه شما شرایط افتاء رو ندارید مثلا. بله اگر یک کسی که از دید فقها این شرایط افتاء رو ندارد، حالا میاد یک اظهار نظرهای عجیب غریبی هم مطرح میکند، خب اینجا در مقابلش میستن. اما اگر شرایط افتاء رو داشته باشد، هیچگاه تو حوزه‌های علمیه از جانب بزرگان اینجور نبوده است که بخوان به او حمله بکنن، هجوم بیارن که تو چرا همچین فتوایی دادی. بله بحثای طلبگی وجود دارد، انقلت و قلت طلبگی وجود دارد که طبیعیه، اون حیات اصلا حوزه علمی به همین بوده است که انقلت و قلت طلبگی بوده. اما اینکه به شخص حمله بکنن که تو چرا همچین فتوایی داری از جانب اعاظم نبوده. یعنی دو بزرگی با هم دیگه 180 درجه فتواها مختلف در بعضی اموری که اختلاف فتوا برمیگشته از مثلا پس اون که تفسیق طرف مقابل، یعنی مثلا یعنی یه فتوایی دارد که این حرامه که اون مرجع تقلید دیگه مرتکب همین عمل میشود، فقط میکنه یعنی طبق فتوای این اون آقای دیگه میشود فاسق. البته طبق این فتوا اگر مقلد این باشد مراد این هستش، اشتباه برداشت نشه، قطعا اون فاسق نیست چون خودش مجتهد است، طبق رأی خودش عمل میکند و درسته. لکن میخوام بگم اگر از مقلدین این مرجع تقلید بود و مرتکب این کار میشد، این فاسق حساب شد. اما بله فسقش ثابت بود. لکن در این حال میخوام بگم اینقدر اختلاف فتوای این چنینی، در این حال کمال احترام رو به همدیگه بگذارن، کمال ادب، کمال از مثلا خشوع و خضوع در قبال همدیگه، همه جهات رعایت بشود ولو این همه اختلاف فتوا باشد. البته برای تو بحث‌های طلبگی و مناقشات و اینا انقلت و قلت‌ها جای خودش محفوظ هست، لذا این رو ما بدانیم، آگاه باشیم، خبر داشته باشیم، نسل‌های جدیدتر فراموش نکنیم، یا اگر نمی‌دانیم مطلع بشیم، بپرسیم از بزرگترها. قسم خودتون که این هیچ وقت رسم نبوده تو حوزه علمیه، به خاطر کسی فتواش متفاوت هست مثلا نسبت به او تعریضی به شخص او مطرح بشود، در اینی که انقلت و قلت‌های طلبگی و اشکالات و بحث‌های طلبگی اینها هم سجا خوش محفوظ هستش. و اگر اشکالی شما می‌بینید، این اشکال به این است که آقا تو اصلا اهلیت فتوا نداری، اهل فتیا نیستی و داری اظهار نظر می‌کنی، خب اون طبیعتاً حسابش جدا هست. اما کسی رو اهل فتیا می‌دانستن دیگه از این جهت ورود نمی‌کردن که تعرض بکنن به شخص تو چوری همش فتوای داری. ولی شما همین الان در قم شما ببینید اختلاف دیدگاه چقدر زیاد هست و چقدر اختلافات جدی وجود دارد توی فتواهایی که هست. آقایون احیانا عرض می‌کنن برخی فتواهایی رو مطرح می‌کنن که مرجع تقلید دیگری دارد مرتکب، یعنی کار رو انجام میده، بالفعل دائما دارد انجام میدهد. مثلا فرض کنید مرجع تقلیدی میگه اگر شما شهادت ثالثه رو در اذان و اقامه بگی اصلا باطل نمازت، هم چه واسه باطل است چون شبهه جزئیت اقامه برای نماز است، پس اگر اقامه باطل باشد نمازم باطل میشه. مرجع تقلیدی هم چه فتوایی دارد، مرجع تقلید دیگری میگه اصلا این شهادت ثالثه جزء اذان و اقامه است، نه به قصد ذکر مطلق، نه اصلا جزءه و نگی باطله. خب اینقدر مختلفه، اما همه هم با کمال احترام و ادب نسبت به هم دیگه، و این فضا فضای خوبی است. انشالله ماها هم بتونیم این فضا رو حفظ بکنیم. و میگم اون چه که برای ما نگران کننده هستش این است که یه شخصیتی که خب بالاخره بیش از یک قرن در این دنیا زندگی کرد، ایشون خب واقعا سخت زندگی طولانی هم فکر نکنیم آسونه، سخته و خیلی تحمل میخواد، تحمل کرد این رو و عرض خدمتتون این زندگی رو و عرض محضر مبارکتون که و در همه عمرش هم مدافع سنت بود، مدافع سنت ها بود و روی این قصه پافشاری میکرد و حالا این جهتش و این فقاهتش و این تقواش و این تهذیب نفسش، جایگاه معنویش که همه اینها اون خلوصش، این ایمانش و این عرض حضرتون که اعتقادش به صاحب الزمان و این علاقهی که ایشون به حضرت مهدی داشت و واقعا با همه وجود عشق میود به حضرت مهدی و جهات این چونی که مرحومت الله صافی داشت، تواضعش عجیب بودشون در تواضع. حالا نمیدونم شما چقدر با ایشون ارتباط داشتید، دیده بودید، برخورد کرده بودید یا نه، اساسا نه نمیدانم، ولی به هر تقدیر اون مقداری که ما چه نزدیک شده بودیم و چه دورادور اطلاع پیدا کرده بودیم فوق العاده بود در جهت فروتنی و تواضع، عجیب بود، خیلی عجیب بود در فروتنی و تواضع، فوق العاده بود بر تقدیر همه این جهات. و ما وقتی که به هر حال عزادار از دست دادن چنین شخصیتی هستیم باید بدانیم که صرفا یه عالمی، یه شخصی از دنیا نرفت، نه، همچی شخصیتی با چنین جهاتی از دنیا رفت. خداوند انشاءالله به هر حال تسلی خاطر ما رو ظهور امام زمان اولا و در رأس همه حوائج قرار بدهد تا زمانی که حالا مقرر بشد که ظهور، حالا هرچند که تأخیر بیفتد حکمت الهی رو ما نمیدانیم، تا اون زمان هم خداوند جایگزین بکنند چه این شخصیت هایی رو با فقهای بزرگی که اونها هم فقیه هم بفرمایید که مهذب از همه جهات بتوانند حافظ دین خداوند باشند. صلواتی خط بفرمایید. در باب مقبول عمر ابن حنزله با بررسی هایی که ما انجام دادیم گمان میکنیم که بشود که از این مقبوله با عنوان صحیحه یاد کرد. البته صحیحه یاد کردن از این مقبوله منافاتی با مقبول نامیدن او ندارد، چون مقبوله اصلا این اسم شهرت پیدا کرده. ما حالا میگیم صحیحه عمر ابن حنزله، افراد میگن کدوم مدلی میگی، مثلا متوجه نمیشن، مثلا اصلا میگه همون مقبوله. اصلا که بارها گفتیم مثل این که شما میگید آش محمد حسین اصفهانی، میگن کدوم، میگیم همونی که دوست نداشت بهش بگن کمپانی. اصلا من بر تقدیر ناچاری میدیم، حالا اینم مقبوله که حالا مقبوله مانعی نداره و صحیحه بودن هم با مقبوله بودن به لحاظ لغوی لاقل مانعت الجمع نیست، هم صحیح است هم مقبول اندل علما و اندل فقها هستش، این از این حیث مانعت الجمع نیست. ولی خب اگر شما مقبوله رو به عنوان اصطلاح بخواد ببرید که در قبال صحیحه قرار بگیرد، ما ترجیحمون لفظه صحیحه هست. هم راوی و هم مروی رو ما جداگانه بررسی کردیم، قرائن رو ذکر کردیم، بعضی قرائنش که ذکر کردیم به تنهایی میتوانند تصحیح بکنند و مصحح سند باشند و ما بتونیم به واسطه اونها سند رو صحیحه بنامیم، بعضی قرائن نه شاهد هستند، بعضی قرائن هم عرض کردیم که حتی شهادتشون هم قابل پذیرش نیست، به عنوان مؤید هم قابل اعتنا نیستن. به هر حال در مجموع مواردی که عرض کردیم ما این مقبوله عمر ابن حنزله را صحیحه تلقی میکنیم. البته برخی از شخصیت های دیگر هم عرض کردم که احیانا از این مقبوله با عنوان صحیحت السند نام بردن که از معاصرین ما که حالا تقریراتش هم در اختیارتون هستش و علی القاعده مطالعه می فرمایید، همین تقریرات شهید صدر رو که شما دیدید دیگه، در اونجا مرحوم آقای صدر در درستان خطیم که بحوثون فی علم الاصول جلد هفتم صفحه 370 اونجایشون میگد که فنثبتو بذالک بطاقته و بروایته، نثبتو بطاقت عمر ابن حنزله ایضا فالمقبولتو صحیحت سندن، ایشون هم میگد مقبوله سندن صحیح هست. البته ایشون عشر ادله‌ای که ما ذکر کردیم رو هم ذکر نکرده است، از وقتی که به اقل مطلب اکتفا کرده است و همون توصیق خاصی که درباره عمر ابن حنزله آمده است که اذن لا یکذب علینا عمدتا بر این پافشاری کرده، که حالا بعضی اومدن به این اشکال هم کردن، ولی به هر تقدیر همین رو گفته است و بر اساس همین هم گفته است که فالمقبولت و صحیحت سندن. لکن با اون بیانی که ما داشتیم دیگه گمان نمی کنیم که جای هیچگونه شک و شبهه‌ای باقی بماند. خیلی خوب، حالا این فعلا سندش رو ما عرض کردیم، دو تا روایت دیگه هم اینجا هست که اونا رو مورد تعرض قرار بدهیم، بعد اون وقت برسیم به بحث دلالت و ببینیم که چی میشود از این روایات برداشت کرد. مرفوع علم که عرض کردیم اساسا ممکن است ما اینطور بگیم که اصلا مرفوع روایت نیست، یعنی عباراتی است که حالا اینا رو ساختن، یعنی برداشت کردن از روایات مختلف و به عنوان همون مرفوع زرار مطرح شده است. به نظر حتی میاد که این روایت هم نباشد و خب خیلی اشکالاتی که عرض کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اما دو روایت دیگر در همین وسائل کتاب القضا از محضر موقعیتون که باب نهم از بفرمایید که ابواب صفات قاضی حدیث بیستم، تو این حالا وسائل هایی که ما داریم این از محضرتون که چاپای قدیمی وسائل جلد 18 نوشته است، از محضرتون که صفحه 80 حالا وسائل قدیمی هست اینا، از محضرتون که حدیث بیستم محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن داوود ابن الحسین با صاد یا حسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا على عدلین، باز دمد قضاوته مثل مقبول اونم نهنزله میمونه دمد قضاوته، اتفقا على عدلین اتفاق نظر پیدا کن بر دو تا عدل، جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، اینا رو حکم قرار دادن که در یه حکمی بین اینا قرار بگیرن تا داوری کنن بینشون، فراضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما، حالا خود این عدلین خودشون با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کردن، عن قول ایهما یمضی الحکم یا یمضی الحکم، قول کدومشون باعث می شود که حکم ممضا بشود و مورد اجرا قرار بگیره، قال ينظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفض حکمه، چند صفت رو فرمودن، افقه اعلم به احادیث و اورع، این سه صفت افقه باشد اعلم به احادیث باشد و اورع باشد، ولا یلتفت الى الاخر و اون قاضی دیگه توجهی نمیشه. بعد جناب شیخ راملی در ذیل اشتراط که و رواه الشیخ به بله عرض محضر مبارکتون که اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن موسی الخشاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن الحسین مثله، همین روایت رو به سند دیگری هم شیخ نقل کرده است. خب این روایت البته از محضر مبارکتون که به داوود رسیده، داوود ابن الحسین یا حسین با صاد، از محضر مبارکتون که این الحکم ابن مسکین این بود است ظاهرا اسم داوود، الحکم ابن مسکین عرضم خدمتتون که به هر حال ایشون یه مقداری درش حرف و حدیث هست، لکن باز توثیق ایشون رو از طریق مشایخ الثقات ما باید درست بکنیم، چون ایشون از رجال ابن ابی عمیر است، مشایخ الثقات همون سه نفر که صفوان ابن یحیی رو اشاره کردیم عرضم خدمتتون که و همچنین احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی و شخصیت دیگر محمد ابن ابی عمیر، جناب ابن ابی عمیر هم جز مشایخ الثقات هست عرضم خدمتتون که، و طبعا این رو چون داوود از بفرمایید که رجال محمد ابن ابی عمیر هست فلذا از این حیث توثیق می شود، مضافاً بر این که در اون نقل دیگری که شیخ دارد و رواه شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محمود محبوب عن الحسن ابن موسی الخشاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن الحسین، در این نقل هم در این طریق هم از اون خاطرون که کسی که از داوود ابن حسین نقل کرده احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هست که باز ایشون هم از مشایخ الثقات هست، فقط مسئله ای که وجود دارد این هستش که اون سند اولی سندی است که قوی تر هست و مورد بیشتر مورد پذیرش هست، بر تقدیر ایشون رو می شود از این جهت که مشایخ الثقات ازش نقل کردن ما توثیق بکنیم و در این جهت در ایشون اشکال نکنیم، بگیم که حالا یا صحیح هست یا کس صحیح هستش. خب این یک روایت. روایت دیگری که من اینجا علامت گذاشتم که بخوانم براتون در همین باب، روایت 45 باز کتاب ما میشه صفحه 88 تو وسائل جلد 18، در اونجا در که به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن ذبیان ابن حکیم یا حکیم، ذبیان ابن حکیم عن موسی ابن اوکیل عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ له منازعه في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما. خب منازعه در حقی بینشون هست، اتفاق نظر میکنن بر دو نفر که بینشون داوری کنن، فحکما اونا حکم میکنن، فاختلفا فی ما حکما، خود داورها با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. قال و کیفه اختلفان، چطور اختلاف نظر پیدا میکنن، اختلافشون از چه بابی هستش؟ قال حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان، هر یک از دو قاضی به نفع اون کسی حکم میکنن که او رو انتخاب کرده بود، از اون که به نفع طرف خودش حکم میکنن. خیلی خوب. فقال ينظر الى اعدلهما و افقههما في دين الله فيمضى حكمه، مثلا يمضي حكمه اعدل و افقه، افقه في دين الله باشد. این دو تا ویژگی رو در نظر بگیرن و بر اساس این دو تا صفت از اون خاطرون که پیش برن و کار رو انجام بدن. خب در اینجا موسی بن اوکیل هست، موسی بن اوکیل بختری کوفی هست، این توثیق شده، توثیق دارد، صفه هستش. عرض محضرتون که امت زبیان ظاهرن توثیقی ندارد، عرض شما خواهدتون که زبیان ابن حکیم یا زبیان حکیم توثیقی ندارد، ولی به هر حال این روایت هم تلقی به قبول شده است در باب قضا و اینجا مطرح هست. خب یک اشکال هست که مشترک الوروده نسبت به هر ستاش که اینم از واضحاته، و اون اشکال این هست که خب بابا اینا در باب قضاءه، چه ربطی به بحث ما دارد؟ ما بحثمون روایت هستش از محضرتون که، و نمیتونیم از اینها در اینجا استفاده بکنیم. اگر کسی بگد نه آقا چه فرقی دارد، فرقی و تفاوتی میان باب قضاء و باب روایت وجود ندارد، پاسخ این است که چرا تفاوت وجود دارد. در باب قضاء میخوان تکلیف رو یکسره بکنن، کار باید یکسره بشه، بالاخره باید یک قول انتخاب بشه، اما در باب فتوا اینطور نیست. در باب فتوا یه عده میتونن مقلد این آقا باشن، یه عده میتونن مقلد اون آقا باشن، میشود دو تا نظر مختلف وجود داشته باشد و افراد یه عده از این نظر تبعیت کنن، یک عده از اون نظر، مشکلی پیش نمیاد. اما در باب بفرمایید که قضا این نیست و حتما باید کار یکسره بشه. جناب آخوند خراسانی در کفایه قبلا عرض کرده بودم که احیانا برخی از اشکالاتشون اشاره میکنیم، این رو دارن که ول احتجاج و بهما مرادشون مقبول و مرفوع است، که البته اینم سبق قلم شده، لغزش قلم هست، فقط بهما نباید میفرمودن، باید میفرمودن بها، چون فقط مقبوله این ویژگی رو دارد، مرفوعه اینطور نیست. ولی حالا دیگه بهما دارد کتابش، ول احتجاج و بهما چند نسخه نگاه کردم همین بهما دارد، بعضی از محشین هم تذکر دادن که این نباید بهما باشد، باید بها باشد، نشون میده حالا نسخه های قدیم تر قابل دسترسی نداریم، اونا هم دسترسی داشتن، همین بهما بوده. بگذاریم. ول احتجاج و بهما علا وجوب ترجیح فی مقام الفتوا لا یخلو عن اشکال، دارم عبارات آخوند خراسانی در کفایه رو میخونم، چرا لقوت احتمال اختصاص ترجیح بها به مورد الحکومه، مورد حکومت و قضاوت هست، از منظر مبارکتون که لرفع المنازعه و فصل الخصومه، در فصل خصومت بالاخره باید که ما یه فصل خطابی میخواییم، یه نظر آخری میخواییم، نمیشد که این استخوان لای زخم همطور نگه داشت، همطور بینابین باشد و هم این نظر هم اون نظر، این نمیشه، بالاخره باید یک نظر انتخاب بشه، کما هو مورده هما که باید مورده ها باشد، ولا وجه معهو با یه همچین احتمالی لتعدی من هم الى غیره، غیره هم میخورد به غیر مورد حکومت که همون باب فتوا باشد، کما لا یخفا، کمالای اخفایی معمولا آخون همه جا دارد دیگه، این از قبیل تلقین درمانیه، شما خیلی جدی نگیدن. بله، بعدم خود ایشون یه اشکال دیگر هم مطرح میکنن، پاسخ میدن، میگه کسی میگه تنقیح منات میکنیم، نه خیر اینش تنقیح مناتی نیست، ولا وجه لدعوا تنقیح المنات مع ملاحظه ان رفع الخصومه بالحكومه في صوره تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين لا يكاد يكون الا بالترجيح. نه تنقیح منات اینجا فایده ای ندارد، از نظر مبارکتون که به هر حال باید در حکومت و در بفرمایید که رفع منازعه و فصل خصومت یک دیدگاه، یک طرف انتخاب بشه و چاره ای نیست که ما اینجا ترجیح رو اعمال بکنیم و یک نظر رو بر نظر دیگر ترجیح بدیم تا خصومت تمام بشه، وگرنه اگر کماکان بگیم دو تا رأی در این مسئله هست، خب خصومت تمام نمیشه دیگه، کماکان این دو نفر با هم دیگه میجنگن و جنگشون ادامه پیدا میکنن. این بیان است که مرحوم آخوند دارن. بعضی دیگه هم همین اشکال رو مطرح کردن که اگر اینجا عرض محضرتون که ترجیح به صفات مرد مطرح شده است، در واقع اینجا ترجیح بحث قضاوت مطرح بوده، بحث قاضیین مطرح بوده است. ما ببینیم کدام قاضی اصدق است، افقه است، اعدل است، ما فتوای او رو بگیریم و رأی و نظر جناب صادق عادل و فقیه رو در تعارض با بفرمایید که اصدق و افقه و اعدل کنار بگذاریم. و این چه ربطی دارد به بحث خبرین متعارضین و اینکه راوی دارای چه ویژگی هایی هستش؟ عرض کردم اگر کسی هم پاسخ بدهد که اینجا القاء خصوصیت میکنیم، پاسخ خواهد داده شد که نخیر، القاء خصوصیت اینجا معنا ندارد، چون مورد با هم دیگه متفاوت است. الا انه که میشه یه پاسخی داد، یه پاسخ دیگر، پاسخ این باشد که این مطلبی که شما میگید که باب قضا از باب روایت مختلفه، این در زمان حاضر درسته، بله الان همین طور هستش، لکن فی صدر الاول این طور نبوده. فی صدر الاول وقتی میخواستن که قضاوت بکنن، اینها مستقیماً به روایت استناد میکردند و بر اساس روایت نظر میدادن. در خود همین مقبوله و موارد مشابهش هم همین طور برداشت میشه، یعنی کاملا پیداست که روایتی در کار بوده و این آدم بر اساس این روایت فتوا داده، اون آدم بر اساس روایت دیگه فتوا داده، کاملا تو خود متن این رو روایت هم شما اینو حس میکنید، یا نکته حس بکنید، تصریح اصلا وجود دارد که روایت در دستشون بوده، بر اساس روایت فتوا میدن. فلذا از محضر مبارکتون که میدونید این ما هم از این ورش اثبات میکنیم، هم از اون ورش. مثلا فرض فرمایید که شما در توقیع شریف وقتی بحث ارجاع مطرح میشه، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حدیثنا، اونجا همه بالاتفاق میگن منظور فقها هستش، میگن روات حدیثنا، همه میگن فقها منظور هست. دقت میکنید؟ حالا هم به تناسب با حکم موضوع، همین که اساسا از فقها احیانا به همین تعبیر روات حدیث تعبیر شده، چون فقهایی که میخواستن فتوا بدن حدیث در اختیارشون داشتن دیگه، بر اساس همون احادیثی که داشتن مطالب رو میگفتن. البته فکرم نکنید کار آسون بوده، چون همون زمانم اختلاف در روایات وجود داشته یا دقت در فهم روایت وجود داشته و تأکیدات اهل بیت بر این که درایت الحدیث مهمتر از روایت الحدیثه و نکاتی از این قبیل. به هر تقدیر، پس ما بگیم که از این حیث مشکلی وجود ندارد، چه حاکم و چه مفتی، اینها فی صدر الاول فتوا و حکمشون به نص الاحادیث بوده، به نص الاحادیث بوده، عرض محضرتون که و که زمان نهازا و اصول متأخره نبوده است که بگیم که اینا یه فتوایی داشتن یا یه رأی داشتن که حالا گذشته از متن روایات باشد. پس از این جهت ما بگیم که تفاوتی وجود ندارد و ما این اشکال رو میتونیم جواب بدیم. خب این دم مقبوله به این بیان هستش. درباره اون دوتای بعدی، دوتا روایت بعدی هم که خواندیم، هم به همین شکل توجیه بکنیم. الا انه که باز یک مقداری کار دشواره برای اینکه ما بخوایم صفات رو استفاده بکنیم، صفات راوی رو، و این صفات راوی رو به عنوان مرجح روایت در نظر بگیریم. به نظر میاد مقبول این در واقع، حالا اگر بشه تعبیری بگم، سه بخش مطلب یا سه سطح مطلب ازش استفاده میشه. یک قسمت که مطرح میشه قسمت اول هست که صفات مطرح میشه، اینجا ناظر به ترجیح روایت بر روایت نیست، بلکه ناظر به ترجیح مروی بر مروی، یا بفرمایید ناظر به ترجیح رأی بر رأی است. ترجیح احد الرأیین علی الرأی الآخر رو دارد مطرح میکند. حالا از خواهم قد قرینش چیه؟ این یه قسمتشه. قسمت دیگر وارد بحث تمییز الحجت عن اللاحجه شده است، و قسمت سوم اونجا بحث ترجیح الحجت علی الحجه رو مطرح کرده که ما بهش نیاز داریم و بهش خواهیم پرداخت. لذا مقبوله عمر ابن حنظله یک دست نیست. این خدشه متنی نمیخواییم بکنیم، نه، در مقام بیان سه نکته هستش. گام به گام حضرت آمدن جلو و مطالبو فرمودن طبق همین مقبوله، یا به تعبیر ما صحیحه. در بخش اول بیان امام ناظر به ترجیح رأی بر رأی است. شواهدی اینجا وجود دارد که میشود از اینها استفاده کرد. نکته نخستی که هست این است که در این مقبوله عمر ابن حنظله اولی که بحث مطرح میشه، ببینید، قلتو فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. یه سری صفاتی رو امام ذکر میکند. ببینید، یه بیانی رو جناب شیخ اعظم انصاری دارند در بحث تعدی از مرجحات منصوصه و مزایای مخصوصه به موارد دیگر. ایشون چی میفرمان؟ میفرمان ما میایم تنقیح منات میکنیم، یعنی میبینیم این صفاتی که امام ذکر کرده است اینها ناظر به چه امریست. میبینیم از این صفات الاقربیت و الالواقع استفاده میشه، تنقیح منات میکنیم، میفهمیم اون چیزی که برای امام مهم است الاقربیت و الالواقعه، و این الاقربیت الالواقع می شود منات و معیار و شاخص ما برای این که امری را مرجح تلقی بکنیم یا امر را مرجح تلقی نکنیم. فلذا اگر یه موردی بود خارج از اون مواردی که در روایت آمده، مثل چی؟ مثل اثبتیت، اثبت بودن، دقیق تر بودن، ها، این تو روایت نیامده، لکن ما میدونیم اگر راوی اثبت باشد، دقیق تر باشد، ضبط بهتری داشته باشد، این کلام او اقرب الی الواقع است، ما اخذ به این بکنیم. مطلب واضح هست؟ خیلی. ما میخوایم به همین کلام جناب شیخ اعظم اخذ بکنیم، بگیم جناب شیخ اعظم یا هر کس دیگه، ما میپسندیم حرف شما رو، میریم دوباره سراغ همون صفاتی که امام فرموده. ببینید صفات رو از محضر مبارکتون که طبق مقبول امام فرموده است که بله، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. بعضی از موارد مثل اصدقیت، مثل اوثقیت، یا حتی همین اثبتیتی که بنده عرض کردم که تو روایت نبود، اگر اینجور صفات باشد ما قبول داریم. اینها به نظر میاد تنها نکته‌ای که در ترجیح به این صفات وجود داشته باشد اقربیت الی الواقع باشد. چرا؟ شخص اصدق یعنی راستگوتر است، راستگوتره، پس یعنی مطلب حق احتمال صدورش از این آدم از اون شخص دیگه بیشتر. اوثقه، بیشتر مورد اعتماد هست در نقل مطالب. قبلا گفتیم وثاقت جزء ضبط و اینا هم هست دیگه. خیلی خوب، بس این اقربیت الی الواقع دارد. اما از شما سوال میکنم، اورعیت چرا ربطی به اقربیت الی الواقع دارد؟ اورع با تقواتره، این چرا ربطی به اقربیت الی الواقع دارد؟
چه ربطی به واقع نمایی دارد؟ ببینید عنایت بفرمایید، یه وقت شما میگید اصدق، ممکنه شخصی است که خدای نکرده تارک الصلات، تارک الصوم، هیچی اصلا خدای رو بنده نیست، اما به هر جهتی به خاطر تربیتشه، به خاطر محیط اجتماعیشه، هر چیزی میخواید بگید، من منشأشو کار ندارم، دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، آدم نمیگه، دروغ نمیگه، دقیقاً من چه عرض میکنم؟ ها خب اینو ما میگیم قولش اقرب الی الواقعه، ولو اینکه تقوا هم ندارد، دینی هم ندارد، اما به هر دلیلی میترسه، آدم ضعیف و نفسی، ترسوه، از ترس اینکه نکنه لو بره، آبروش بره، فلان این کارو میکنه، یا به هر جهت دیگری، یا میخواد خود عزیزی کنه، خود شیرینی کنه، بالاخره دروغ نمیگه، ما کار نداریم منشأش، دروغ نمیگه. خب میگیم آقا این آدم صادقی است، اصدق است، حالا هر چی اگر در نسبت به دیگری بسنجیم میگیم اصدق، و لذا میشه اقرب الی الواقع. اما اورعه یعنی چی؟ یعنی تقواش بیشتره، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، همه اینا رو دارد، فلان از حرفا. اما این اقربیت الی الواقع ایجاد میکند؟ نه، لعل ثقل سامعه دارد، لعل ضعف چشم دارد، لعل فراموشکاره، لعل غفلت میکنه، لعل هزار تا احتمال وجود دارد. دقیق میکنی چه ارز کنم؟ ببین خوب توجه کنید، میگه خب اصدقم باشه همین ویژگی هست، اصدقم میتونه ثقل سامعه داشته باشه فلان، نه، ببینید در اصدقیت راستگوتر بودن، این در واقع درسته که یه صفت ذاتیه و درونیه، اما جزء صفات حقیقیه ذات الاضافه است، یعنی نظر به خارج داره، اینات بفرمایید، یعنی فقط این نیست که یه صفتی است قائم به روح شخص و نفس شخص، بلکه صفتی است حاکی از یه اتفاقاتی در بیرون، حاکی از یه اتفاقاتی در بیرون. ما در بیرون، یعنی اون آدم در درونش که یه صداقت و امانتی دارد، و در بیرون هم ما مشاهده میکنیم این خبری که ازش صادر میشه، بعدن وقتی ما تحقیق میکنیم میبینیم خبرش راسته، خبرش راسته. حالا اینکه چطور خبرش راست شده؟ چون هم گوشش خوب میشنوه، هم چشمش خوب میبینه، هم دروغ نمیگه، در مجموع خبرش صادقتر در میاد برای ما، دقت میکنید؟ بعد به خودش هم نسبت میدیم، میگیم این آدم اصدقه، صادقتره، دقت میفرمایید؟ یعنی میخوام بگم این یه فقط یه ویژگی درونی اون نیست، یه نظر، یه جنبه کاشفیت هم توش وجود دارد. بله البته شما میگید تمام موضوع نیست، قبول دارم تمام موضوع نیستش، باید نمیمه بشه بهش، اما یه جهت کاشفیت درش هست. اما اینکه این آدم نمازشو خیلی خوب میخونه چه ربطی داره؟ دقت میکنید چه ربطی داره؟ اسوء حالا از این، البته اسوء حالا نسبت به مقصود ما وانه کیره، اسوء حالا از این افقهیت، افقهیت چه ربطی به راست پذیرش خبر داره؟ مثلا تو که ببینیم کثیرا ما یه اتفاق انسان افقه ثقل سامعه داره، اصلا میگن یکی از علائم مرجعیت است، مثلا تو که ثقل سامعه داره، ضعف بصر داره، از مظهر مبارکت اون که، یا همین که افقه یه شعنی براش خودش قائله، نرفته وسط ماجرا صحنه رو ببینه، عقب وایساده ببینه که چه اتفاق میفته، بیام براش تعریف کنم، مثلا عرض میکنم. یا بدتر از اون گاهی رخ میده، خدا رحمت کنه شیخ اعظم انصاری با اون عظمتش، این آرزوی شد برای ما که ایشون یه روایت رو چهار جا نقل کنه و چهار جاشو یه جور نقل کنه، هر بار تو این مکاسب نقل کرده یه جور دیگه شده، یعنی کلمات رو جابجا کرده، من نمی‌فهمم به چه مناسبت این کار انجام داده، تغییرش داد متن، عبارات تغییر داده، از عجایب، ولی کرده این کار رو دیگه. هر نظرتون که تو مکاسب معمولاً، حالا شاید استثنا داشته باشه، الان شک کردم، احتیاط میکنم، اما معمولاً اینجوره، یک روایت رو چند جا نقل کرده چند جور، یعنی همین افقهیت سبب شده است که، حالا شیخ اعظم کار ندارم، گاهی اینطور میشه، انسانی که علمش قوی تره، فکرش قوی تر هست، ناخودآگاه اخذ به معنا بکنه و گاهی پوسته رو بذاره کنار، لفظو یا مثلا که این لفظ همون معنا رو داره، یعنی تغییر توش ایجاد کنه. گاهی میخوام بگم، من حالا نمیخوام بگم هر افقهی یعنی کلامش ضعیف تره، نه، من داله بر ضعف نمیخوام بگیرم، لکن لااقل افقهیت اقربیت الی الواقع توش نخوابیده، اقربیت الی الواقع نخوابیده. مراد من این هست که به قرینه این صفاتی که وجود دارد، حالا بعضی نکات دیگه هم که وقت ما تمام شد باز انشاءالله جلسه بعد تکمیلش بکنیم، به نظر میاد که این صفاتی که اینجا گفته شده است، این صفات، صفات در حقیقت اون حکمه، یعنی صفات ترجیح حکم است، نه صفات ترجیح برای روایت. صفات صفات قاضیه، این که واضحه، صفات قاضیه، دقت میکنید؟ اما صفات قاضی که موجب ترجیح رأی بر رأی میشود، ترجیح حکم بر حکم می شود، نه صفاتی که موجب ترجیح روایت بر روایت بشود. حالا البته این بحث هنوز تمام نشده است، وسط فارسی چجا؟ بله بله، از جهت قاضی بودنش، یعنی این جهت قاضی بودن اینجا نقشش پررنگتر هستش، بعد تا راوی بودن. حالا باز بعد گفتگو کنیم، بحث تمام نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.